اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم علی محمد و آله اجمعین. ما امروز به تتمه بحث تعریف و موضوع و فایده اصول می‌پردازیم و ان‌شاءالله سطح تقسیم ابحاث اصول هم سریع می‌خونیم. بحث دیروزمون به اونجا رسید که در واقع آیا یعنی اون ورود و خروج صحیح به بحث تعریف اصول و موضوع اصول چیه؟ عرض کردیم که اون ورود و خروج صحیح نه اینه که از یه بر بگیم مثلا این بحث‌های تعریف فایده‌ای نداره و حالا باید سریع‌تر بگذاریم و کاری نداشته باشیم، نه از اون بر خیلی بخوایم مفصل تمام جزئیات اختلافاتی که علما دارن و اشکال جوابی که کردن رو بخوایم بپردازیم، بلکه اگر تفکیک صحیحی کنیم بین علوم حقیقی و علوم اعتباری و اینکه در مباحث مختلف کدوماش تو هر دو میاد، کدوماش فقط تو یکی میاد، اینو اگر انجام بدیم قشنگ می‌بینیم که تو علوم حقیقی باید چطور ورود و خروج به اولش کرد، تو علوم اعتباری چطور باید ورود و خروج کرد. یعنی در نهایت می‌خوایم به این برسیم که آقا اگر فلسفه خوندی، ورود و خروج صحیح به ابتدای فلسفه یه سبکیه، مثلا فلسفه. اگه اصول می‌خونید، ورود و خروج صحیح به اصول یه سبک دیگه است. نباید این دوتا رو هی بخوایم شبیه هم در واقع تحلیل کنیم. نکتش هم همون نکته ایه که از دیروز شروع کردم عرض کردن که اصلا در سنت اسلامی تو منطق ما، چون منطق مقدمه فلسفه بود، یه بحثای مهمی درباره اجزای علوم و موضوع و مبادی و مسائل بود. اینا همه برای علوم حقیقی درسته و باید باشه، اصلا برهان داریم برای که علوم حقیقی اینطوری هست که یکم توضیح دادم و توضیح میدم. اما تو علوم اعتباری، علوم اعتباری یعنی اون علومی که در واقع ما نمیریم سراغ کشف واقع نفس الامری خودمون، بلکه بر اساس نقل و تعبد و بر اساس جعل اعتبار کننده هویت پیدا میکنه. مثلا علم اصول مباحث الفاظش، مباحث حججش، خیلی هاش مباحثیه که مرتبط با اعتبار یه معتبریه. تو فضای همچین علمی دیگه اون بحثایی که تو منطق داشتیم، این که آقا اجزای علوم ستاست، موضوع، مبادی، مسائل، این که نمیدونم موضوع کل علم هو ما یوبس و فیان عوارض ذاتیه، اینجا دیگه عوارض ذاتی به معنی دقیق کلمه نداریم. مثلا عوارض ذاتی برای علوم حقیقیه که شیوه برهانی، برهان به معنی دقیق کلمه که اون شروط و برهان رو تو منطق خوندیم. اگه خوب تفکیک بشه بین این دو فضای علم، یعنی علوم حقیقی و علوم اعتباری، کلید و شاه کلید حل تصدیقی این مقدمه است، این که آقا باید تو مقدمه چی کار کرد، تو مقدمه در واقع مباحث که تعریف و موضوع و فاید و اینا میاد چی کار باید کرد. عرض کردم که اولین نفری که یه مقدار این یعنی اشکال از کجا پیش اومد، اشکال از طول تاریخ پیش اومده، یعنی همون اوایل که علم اصول در واقع خواست تدوین بشه، از ذریعه و عده رو اگه ببینید اونا خیلی اصرار ندارن تعریف فنی بکنن، موضوع فنی بیان بکنن. اونا دارن خیلی طبیعی علم و اصول رو شروع میکنن، یعنی کاملا نیاز محور که خوندم، همون یه صفحه اول ذریعه و عده رو بخونید قشنگ این واضحه. کجاست که اولین بار خیلی جدی این مباحث خلط میشه؟ یعنی کدوم مباحث؟ یعنی آن مباحثی که در علم منطق خوانده این را خواستن در علم اصول تطبیق دهند، در صورتی که نباید میدادن. باید میمدن میگفتن آقا اصلا علم اصول علم برهانی نیست که حالا بخوایم اون حرفای منطق رو اینجا جاری بکنیم. کی اولین بار این اشتباه انجام داد؟ اهل سنت. اهل سنت خب اونا تو منطق با هم مشترکیم، یعنی مباحث منطقمون یکیه. اونا اومدن در واقع علم اصول رو خیلی سعی کردن براش تعریف رسمی به کار ببرن، موضوع رسمی به کار ببرن و از این کار انجام بدن و دیگه خراب شد. بعد که مخصوص علامه هلی اومد، این خیلی جدی تو شیعه، نمیگم از ایشون شروع شده، به هر حال ایشون چون دیگه کتابهای مفصل داره و رایج شد، ایشون تو کتابش خیلی سعی کرد در واقع تعریف رسمی بیاره، در واقع مسائل و موضوع رو بیاره و مثلا اینا رو بیاره، دیگه از اون به بعد تا حدی رواج پیدا کرد. این بحث توی متأخرین هم خیلی از آخوند به بعد داغ شدش. حالا باز شاید آدم بتونه بگه اون کاری که علامه حلی انجام داد و بعد از علامه حلی شد خیلی یه کار مرسومی بود، تو ادبیات هم انجام میدادن، تو صرف و نحو انجام میدادن، تو همه علوم انجام میدادن، بیشتر دغدغه آموزشی داشت تا دغدغه علمی. تو متأخرین خیلی دغدغه علمی پیدا کرد از آخوند به بعد، که آقا اصلا واقعا اصول نیاز به موضوع داره؟ اصلا اصول نه، هر علمی نیاز به موضوع داره. یعنی چون مباحث یکم پیچیده شد و اشکالات و جوابها و اختلاف نظر زیاد شد، اصلا از آخوند به بعد رفتن به سمت اصلا انکار اون مسئلهی که تو منطق بود. خب این یه مشکل موزل تاریخیه. راه حلش هم عرض کردیم همینه. راه حلش اینه که شما برید یه بازخوانی باب برهان منطق رو داشته باشید، قشنگ اونجا میبینید در واقع تو باب برهانه که بحث اجزای علوم مطرح میشه و اصلا اونجا منظور اجزای علوم برهانیه. خیلی واضحه، قرائن متعدده، تصریحات متعدده و علامه طباطبایی تو حاشیه کفایه بهترین توضیحات رو دادن، یعنی قطعا بهترین توضیح تو این مسئله رو علامه طباطبایی تو حاشیه کفایه دادن. خیلی قشنگ بین علوم حقیقی اعتباری تفکیک کردن و در توضیح دادن، هم تو حاشیه اسفار حدود صفحه 40-50 یه حاشیه مفصلی دارن، هم اینجا که البته خیلی از حاشیه اسفار همینجا هم رو بردن که آقا اصلا دلیل داریم که چرا علوم برهانی موضوع میخواد، چرا موضوعش در واقع اگر از عوارض ذاتیش صحبت بشه کل علم رو تشکیل میده. اینا همه توضیح فنی برهانی داره، ولی علوم اعتباری اینجوری نیست که بگی یه موضوعی داره که عوارض ذاتیش رو صحبت کنی کل اون علم رو تشکیل بده. این در واقع ورود و خروج صحیحه. حالا باید سوال بپرسیم، اینجا یه مقدار حساسه که آقا حالا علوم اعتباری ما چی کار بکنیم؟ علوم حقیقی فهمیدیم سه تا جزء داره، موضوع چیه، مبادی چیه، مسائل چیه. حالا علوم اعتباری چی کار کنیم؟ حالا که شما میگی باید تفکیک کنیم و درستم میگی، علوم اعتباری پس مهندسی علم چه شکلیه؟ اینجا متاسفانه تو تراث منطق ما یا مثلا توی حکمت ما مفصل روی این اصلا صحبتی نشده، چون دغدغه اون علوم حقیقی بوده، علوم حقیقی یا علوم برهانی یا حکمت، اینا همه مترادفن. اینو کجا باید پیدا بکنیم؟ اینو باید لابلای کلمات اصولیون پیدا بکنیم. اتفاقا یه زحمتی که اصولیون متأخر کشیدن، یه نیمچه تراثی توی این زمینه برای ما به وجود آوردن، گرچه همراه با خطهای متعددی همراهه، اما باز تمرکز کنیم رو مثل بیانات علامه و این بزرگوارانی که خوب اینا رو تفکیک کردن. میگم البته هنوز جای کار داره. اجمالا این به دست میاد که تو علوم برهانی اصلا اینجوری نیست که موضوع و مبادی و مسائل خیلی فنی از هم تفکیک بشه، بلکه علوم برهانی غرض محوره و علوم اعتباری غرض محوره. برهانی نه اعتباری، علوم اعتباری غرض محوره، کمان که علوم برهانی موضوع محور بود، علوم اعتباری غرض محوره. غرض محوره یعنی چی؟ غرض محوره یعنی که اینجا موضوعی نداریم که از عوارض ذاتی صحبت کنیم که مسائل علمو تکوینن بسازه. اینجا غرض محوره، مسائلی در این علوم اعتباری کنار هم جمع میشوند به اعتبار غرضی که از تدوین این علم داریم. مثلا از علم اصول چه غرضی داریم، چه هدفی داریم، مثلا چی شد رفتیم سراغ تدوین علم اصول؟ میخواستیم در واقع برای استنباط حکم شرعی اون مسائلی که لازمه رو یه جا جمع بکنیم. یه بخشش تو ادبیات بود، یه بخشش تو رجال بود، یه بخشش جاهای دیگه است، ولی یه بخشای مفصلی، یه نوع ورود و خروجایی تو اونجاها نیست. ما می‌خواستیم اینا رو یه جا جمع بکنیم. همین، این میشه علم اصولی. در نتیجه هر چه که در واقعا حقیقت استنباط فقهی واقعا به هیچ وجهی به کار نیاد، نباید تو علم اصول بیاد. و اون چیزایی که به درد استنباط می‌خوره و جای دیگه هم نیست، باید تو علم اصول بیاد. یعنی علم، یعنی خلاصه علوم اعتباری یه وحدت و یه هویت خاص واحد به معنای موضوعی ندارن که بگید حول یه موضوع خاص دارن صحبت میکنن. بله به یه معنا دارن حول یه موضوع خاص صحبت میکنن، و به چه معنا؟ به این معنا که آقا حول یه غرض، یعنی آقا دیدید عرفی میگن موضوع بحث چیه؟ ماجرا از چه قراره؟ اینجوری ماجرا از این قراره که در این علم میخوایم از هر چه که حول این غرض قرار داره صحبت کنیم. خب ولی نه به این معنای دقیق کلمه که موضوع رو بذاری وسط بعد بگی عوارض ذاتیه، عوارض ذاتیه، عوارض ذاتیه اون علم تشی، نه با این بیان، نه با اون بیان که آقا موضوع یعنی حول این مسائله. به خاطر همین در جنبندی نهایی اینو عرض میکنیم که کاری که در واقع از آخوند شروع شد و محقق اصفهانی ادامه داد و الان مرحوم مظفر داره ادامه میده، تا حدی میشه گفت در علوم اعتباری صحیح هست. کدوم کار؟ اون کاری که بیاییم به جای تمرکز روی بحث موضوع تمرکز کنیم رو بحث غرض، بگیم علوم اعتباری غرض محورن و غرضشون رو مشخص بکنیم، این تا حدی درسته. اما کجای کار این بزرگواران اشتباهه؟ اونجایی که بخواد به انکار موضوع در علوم حقیقی برسه، یعنی بیان بگن آقا اصلا هر علمی اینجوریه، اصلا کی گفته در واقع علم موضوع میخواد؟ میگیم بابا دیگه اون در واقع اصول دارید درست میگید، ولی اینو دیگه تعمیم به هر علمی ندید چون علوم برهانی اینجوریه. حالا شما میتونید اینو ادامه بدید. البته بگم و هی تاکید میکنم از آخوند شروع شده، آخوند در واقع قدم اول رو بر میداره، ولی محقق اصفهانیه که خیلی دیگه اینو غلیظ میکنه و مرحوم مظفرم به تبع استادش محقق اصفهانی غلیظ شده رو اینجا میاره. غلیظ شده چیه؟ اینه که بگیم آقا اصلا هیچ علمی نیاز به موضوع ندارد، چه حقیقی چه اعتباری، و اصلا اون چیزایی که منطقیون گفتن که تو اجزای علوم گفتن موضوع کل علم هو ما و پس و فی عوارض ذات، اون اصلا کلا غلطه. همون کمان که مرحوم مظفرم اینجا دو سه خط آخر بحث موضوع علم گفت دیگه، مرحوم مظفر صفحه 21 گفت ولا حاجت الى التزام به ان العلم لا بد له من موضوع که یو پس و عن عوارض ذاتی فی ذلک العلم کما تسالمت علیه کلمه منطقی فان هذا لا ملزم له ولا دلیل علیه. خب این خیلی حرف غلطیه، اینو کاملا ایشون از استادش مرحوم اصفهانی گرفته. اما آخوند انقدر رسمی اینو نگفته. ببین آخوند یه قدمو برداشته. چه قدمی؟ اومده درباره موضوع علم صحبت کرده، نگفته که علوم نیاز به موضوع ندارن اینجوری، ولی یه حرف دیگه زده، گفته آقا این که میگن تمایز علوم به تمایز موضوعات غلطه، تمایز علوم به تمایز اغراضه. این در واقع سست کردن اولیه مسئله موضوع بود. بعد محقق اصفهانی که شاگرد آخونده دیگه کلن اصلا میگه آزن چه نیازی به موضوع هست که مرحوم مظفرم، پس ما میگم آخوند حالا یه توضیحی داره که آخوند چطور میگه موضوع رو قبول داره که آقا موضوع هر علمی ما یو پس و فیان عوارض ذاتی است، ولی از اون بر چی رو خراب میکنه؟ این که تمایز علوم به تمایز موضوعاته. خب این یه در واقع مشکلی بوده که از آخوند شروع میشه. محقق اصفهانی خب خیلی غلیظش میکنه. البته آقا زیاد تا حدی تو فضای مشهور باقی میمونه. حالا ناینی چی کار میکنه، بدایی خوی چی کار میکنه، اینه که تقریبا متزلزل میشه این بحث، یعنی از اون روح اصلیش که در منطق و فلسفه بوده، طول محقیقی بوده، این بزرگواران خوش اطلاع نداشتن، یعنی عمیقا در واقع این بحث براشون حل نشده بوده که چرا اصلا تو منطق و فلسفه میگن موضوع کل، میگن اولا هر علمی موضوع مبادی مسائل داره، موضوع هم و ما یو پس و فیان عوارض ذاتی، این براشون به طور کلی تو مدرسه نجف آدم میبینه حل نشده. اینم به خاطر ضعف در واقع کار تو منطق و علوم عقلیه دیگه. به هر حال ضعف که میگم بزرگوارن اینا، ولی به هر حال در جای وارد شدن که تخصص نداشتن و مثل علامه که تخصص داشته خوب اینو پرداخته. در نتیجه حالا فرض کن با این جور صحبت ها خب اینا رو میگن دیگه، حالا ما نفی نمی کنیم، ولی به هر حال از این جهات هم میبینه که ببینید مرحوم مظفر همین بحثا رو که اینجا داره نفی میکنه تو منطقشون آورده، ولی همونجا هم قشنگ معلوم بود که براشون حل نشده. اونجا رفته بودن عبارات شفای بوعلی رو توی در واقع شروط مقدمات برهان رو برده بود، فقط تکرار عبارات بود، حل نشده بود. اونجایی که براشون حل شده بود خیلی قشنگ توضیح میداد، ولی اونجایی که حل نشده بود الان ما تو منطق توضیح دادیم. به هر حال حالا یه این معضلیه که تو مدرسه نجف وجود داره که ضعف یه مقدار منطقی و فلسفی مشهوده، بعد میخوان منطق و فلسفه رو تو دل اصول یاد بگیرن، میخوان تو دل اصول یاد بگیرن، به حرف اساتیدشون هم اعتماد میکنن. این تو ناینی هم هست. تو ناینی مثلا فرض کن قضیه حقیقی و خارجی، یعنی میخوام بگم قضیه حقیقی و خارجی رو شیخ یه جوری مطرح میکنه، بعد آخوندم شبیه همون میاره، بعد ناینی هم از این استاد، یعنی اینا میخوان منطق و فلسفه رو توی اصول حل و فصل کنن، نمیان یه در واقع کار جدی فنی جدا رو معقول و حکمت انجام بدن. این یه چیزیه که هست دیگه، همین الانش هم تو نجف هست. یعنی نجف از آخوند به بعد، بلکه از قبل آخوند، یه مقدار تو این فضا رفت و متاسفانه یکی از وجوه ضعف مدرسه نجف شده. خب اینجا خودشو نشون میده دیگه، اینا میخوان قضیه حقیقی خارجی رو تو اصول یاد بگیرن، خب موضوع علم رو توی اصول یاد بگیرن، نمیدونم حمل اولی شایه رو بیان زید اون بحث علامات حقیقت و مجاز، یعنی هر جا به تناسب یه بحث فلسفی. الان همینجا اینا قاعده الواحد رو اینجا میخوان یاد بگیرن، چون بعضی استدلال کردن هر علمی موضوع میخواد، خود آخوند این کارو کرده هستن به دلیل قاعده الواحد. الواحد تو فلسفه، الواحد لا یسر منه الا الواحد، که برای واحد من جمیع جهات و خلاصه برای حق تعالی سیسه، قاعده عجیب اونو برای اینجا استفاده کردن. آقا اینجا مثلا الواحد، چون الواحد لا یسر الا من واحد، مثلا واحد موضوع واحد، چی این حرف اصلا خنده داره. یعنی من دیدم بزرگانی که عمیقا تو حکمت کار کردن اصلا میخندن به بعضی از این بحثای اصولیون. اصولیون بر خودشون خیلی پرستیژ عقلی حکمی میگیرن، تو بحثا وارد میشن، ولی یکی که استاد مسلم این فنه از بالا به اینا نگاه میکنه خندش میگیره که خاصا شما چی دارید میزن تو باب نیستید، انگار فرض کنید یه منطقی بخواد بیاد به اصول بپردازه یا یه فیلسوف تو فلسفه بخواد به نکات اصولی بپردازه. خب اصولیون حق دارن به اون بخندن، میگن آقا شما کار خودتو بکن، اگر نکته اصولی لازم داری بیا از ما بپرس. فلسفه هم به اصولیون همینو میگه، میگن آقا شما تو کاری که توش تخصص نداری وارد شدی، به خاطر همین جز ابهام در ابهام. اصلا اینجا یه بحثای خیلی عجیب غریبی تو اصول مطرح شده که متاسفانه فایده درستی نداره و چون فنی نیست. حالا کار درست چیه؟ حالا فرض کنید ما این توضیحاتو دادیم، تعریف چجوری باید تعریف بشه؟ موضوع باید چه در واقع مواجهی باهاش باشه؟ چجوری باید باشه؟ با این توضیح می‌بینید از این سه تا عنوان که اول در واقع بحث بهش می‌پردازن، از به بحث تعریف، موضوع و فایده، کدوم از همه مهم‌تر میشه؟ تعریف، موضوع، فایده. علوم حقیقی از همه مهمتر موضوعه، یعنی اگه تو علوم حقیقی موضوع رو مشخص کنی، تعریف و فایده و غرض و اینا دیگه مشخصه. اما تو علوم اعتباری چی؟ غرض. اول باید فایده و غرض رو مشخص بکنی خوب و دقیق، بعد بپردازی به موضوع و تعریف. یعنی میخوام بگم فایده معمولا تو علم اصول اونقدر بهش خوب پرداخته نمیشه، ولی اگه خوب تحلیل بشه، همین غرض و فایده هست که اون هویت اصلی علم اصول رو تشکیل میده. و کلا در نتیجه به جایی که ما بیایم رو تعریف اینقدر بحث کنیم، بالا کنیم، پایین کنیم، باید تمرکز روی اتفاقا فایده و غرض کنیم. حالا تو علم اصول فایده و غرض البته مشخصه، نمیخواد اونجا حالا لزوما اختلافی باشه و اینا. فایده و غرض اینه که هر چیزی که بخواد در واقع غرض مهم چیه، استنباط حکم شرعیه، و هر چیزی که بخواد تو استنباط حکم شرعی در واقع مؤثر باشه، این میشه اون غرض و فایده علم اصول. حالا طبق این باید بیایم تعریف کنیم علم اصول رو. علم اصول رو چجوری تعریف میکنیم؟ علم اصول میشه اون علمی که در واقع مسائلی که در مباحثی که در استنباط حکم شرعی مؤثرن، نبیگیم مثلا در طریق استنباطن، نه مؤثرن، به نحوی من از انها به درد ما در استنباط حکم شرعی میخورن، اینا رو ما باید بیایم تو اصول بحث کنیم. حالا سوال پیش میاد، همون سوالی که تو تعریف پیش اومد اینجا هم پیش میاد که مثلا آقا ادبیات و اینا چی میشه، همونجا توضیح میدیم، میگیم آقا اگر در علم دیگه ای بحث شده بود اینا، ما بحثش نمی کنیم، ولی تا جایی که تو علوم دیگه نباشه ولی به درد استنباط بخوره، ما اینجا میاریمش. خلاصه اینجا مثل یه جعبه ای میمونه که اگه بقیه روی این مقدمات استنباط و اون چیزی که در استنباط کار میکنه کار کرده بودن، مثلا تو ادبیات، تو رجال، تو تفسیر، ما نمی کنیم، میگیم آقا به اونجا رجوع کنید، ولی اگه رو چیزی به درد بخور بود و کار نکرده بودن، ما میاریم اینجا. یعنی با علم اصول و تعریف اصول یه برخورد عقلایی میکنیم، نه برخورد عقلی. که حالا یه واژه بیاریم بگیم با این واژه اونو خارج میکنیم اینو داخل میکنیم، اصلا لزومی نداره. اصلا علم اصول، علم اعتباریه، یه فضای عقلایی داره، فایده محور و غرض محوره. توضیح میدم چرا هی فایده و غرض رو با هم عطف میکنم. توضیح میدم که غرض و فایده رو قدیم جدا میکردن، اصولیون متأخر هیچ کدوم غرض و فایده رو جدا نمیکردن. اگه میگن فایده منظورشون غرض، اگه میگن غرض فایده است. خاطر همین من این دو تا رو به هم عطف میکنم. توضیح میدم. خلاصه تعریف اصول هم یه تعریف عقلایی باید انجام بشه. همین که عرض کردم. یعنی آقا ما یه هدفی داریم. ببینید مثلا خیلی بخوام تشبیه خیلی محسوس و ساده‌ای بکنم، مثل یه کوهنورد. میگم آقا شما میخوای بری مثلا اون جان پناهی که تو فلان فاصله خیلی دور قرار داره، که مثلا از 4-5 نقطه میگذره، از اینجا که میخوای شروع کنی تو کوله پشتی چی برمیداری؟ میگه موضوع خاصی نداره، بگه مثلا فقط لباس، مثلا فقط هر چی که در این مسیر بخواد به درد من بخوره. میگیم هر چی. میگه نه، مثلا تو راه شیر آب گذاشتن من دیگه مثلا آب مفصل بر نمیدارم، تو راه مثلا فلانجا غذا هست، فلانجا میوه هست، من دیگه اینا رو بر نمیدارم چون اونجاها هست. میدید خیلی دارم ساده میگم، اصولا همینجوری. میگه آقا یه مسیری من دارم تا بخوام به حکم شرعی برسم. حکم شرعی هست، نه حکم شرعی فقط به معنای استکشاف حکم واقعی، نه، هر چی که در واقع حجت بین من و خدا بشه، در نهایت هر چیزی که منو به وظیفه‌ام برسونه، حالا چه حکم واقعی باشه چه حکم ظاهری باشه، هر چی که در این مسیر به درد بخوره، چه در این مسیر چه در خود اون نتیجه. مثلا حتی از براءت هم بحث میکنم. چرا براءت؟ با اینکه خودش حکم ظاهریه، ولی چون جای دیگه جداگونه بحث نمیشه و در رسیدن به تکلیف مؤثره، من همینجا تو اصول میبینید، یعنی یه کار عقلایی. حالا در نتیجه دیگه اینقدر سختگیری نداره که با چی ادبیات خارج میشه، با چی اون داخل میشه. این یه فضای عقلایی. حالا میخوام بگم اتفاقا از دل همین شاید بشه یه موضوعی هم استخراج کرد. اون ما نمیگیم حتما موضوع ندارد، که ما میگیم موضوع به اون تقریری که در علوم حقیقی است ندارد که به یه موضوعی برسی که از عوارض ذات. چون اصلا چرا ندارد؟ چون اصلا علوم حقیقی عوارض ذاتیه به معنی فنیه، که علوم اعتباری عوارض ذاتیه به معنی حقیقی کلمه ندارد. بله میتونی یه چیزی درست کنی اسمشو بذاری عوارض ذاتی، ولی اون اصطلاح خاص عوارض ذاتیه فقط در علوم برهانیه. در نتیجه اون موضوع به اون شکلی که علوم حقیقی مطرحه که یوپس و فیان عوارض ذاتی، اصلا علوم اعتباری نیست. بله میشه یه جامعه انتزاع کرد. آیه بروجردی بیانش تقریبا شبیه اینه. حالا شما برید ببینید، میگه که یه جامعه محمولی یه نظر خاصی داره آیه بروجردی درباره موضوع. البته آیه بروجردی خوب تفکیک نمیکنه علوم حقیقی علوم اعتباری. آیه بروجردی متاسفانه اینم عام میگه، ولی خب اگه اینو فقط درباره علوم اعتباری بگیم میتونه چیز قشنگی باشه. اینجوری بگیم، بگیم آقا موضوع به اون معنای عوارض ذاتی و اینا نداری مثلا تو علوم اعتباری، چون مثلا موضوع عوارض ذاتی ای نداره، چون برهانی نیست، چون پیوند نفس الامری نداره، چون اولی و ذاتی به اون معنای مقدمات با برهان نیست، که اونا دیگه بسای فن میشه. ولی یه ولی مهم داره. حالا شما رفتی غرض رو مشخص کردی، اومدی طبق اون غرض یه تعریفی کردی که آقا این علم ما هر چی که تو مسیر اون غرض باشه است. حالا شاید بتونی از بالا که نگاه کنی بگی آقا همه اینایی که اینجا جمع شده در راستای اون غرض، حول و هوش همچین موضوعیه. آی بروجردی میگه حول و هوش الحجه فی الفقه، یا شهید صدر میگه حول و هوش عناصر مشترک فی عملیات استنباطه. در واقع دارن چیکار میکنن؟ دارن میگن که آقا درست موضوع به اون معنایه، از اینا شهید صدر آی بروجردی اینجوری نمیگن، من دارم تصحیحش میکنم. باید اینجوری بگیم آقا درست موضوع به اون معنای فنی منظورمون نیست، ولی میشه گفت آقا اینا حول این مسئله هویت میشه به این علم داد. فکر نکنیم خیلی هم دیگه پراکنده است و هیچ مسائلی که هیچ ربطی به هم نداره، همینجوری فقط چون غرض و تمیم می‌کرده اومده. وقتی از بالا نگاه کنیم می‌بینیم آقا اون روح کلی که تو علم اصول هست عناصر مشترک است، به قول شهید صدر، یا به قول آقای بروجردی در واقع الحجه فی الفقه، یا به قول شهید مصطفی خمینی در واقع عذر و در واقع رافع تکلیف و احتجاج، حالا اون توضیحاتی که ایشون داره، یا به قول قدما پرداختن به ادله فقه علی سبیل الاجماله. اما هیچ کدوم اینا رو نباید به معنای این بگیریم که اگه اینو بذاریم وسط عوارض ذاتیش رو به دست بیاریم باید کل علم اصول بشه. واضحه؟ این یه توضیحی که درباره در واقع علوم حقیقی و اعتباری و اون رویکرد صحیح تصدیقی عرض کردم. در نتیجه ما باید نه اونقدر تو تعریف اصول سختگیری کنیم، نه اونقدر تو موضوع اصول. البته این سختگیری نکردن از این برای ما رو نندازه که اصلا اینا مهم نیست، نه چند بار گفتم اینا خیلی مهمه، ولی الان توضیح دادم که در علوم اعتباری باید اینا رو فایده محور، یعنی موضوع هم باید فایده محور، تعریف هم باید فایده محور بیان کرد. چرا مهمه؟ چون آخرش اون ملاکی که ما رو به اصول مطلوب میرسونه همین تعریف و موضوع است، یعنی همش فایده محوره. یالا اینو توضیح دادم. به خاطر همین بزرگی مثل آقای صبحانی چون شاگردی حضرت علامه رو کرده، تو همین کتاب مبسوطش که در واقع بعد از الموجز و الوسیط ایشون مبانی کتاب درسی نوشته، تو بحث این کتاب خیلی کتابیه که ترتمیز نوشته شده و چون قلم خود ایشونه و آخرین در واقع اثر ایشونه، من یه مقدار به این کتاب بعضی جای نگرد دارم، این به تعریفی هاتونه پرداختیشون آخرش که آقا این تعریف ها در نهایت نباید اونقدر سخت گرفته بشه چون ما رو به اون هدفی که از تعریف داریم میرسون. همین حرف رو در واقع موضوع هم گفته، درباره موضوع جلد یک صفحه 23 که بیان کرده، ایشون گفته آقا هل یجب ان یکون لکل علم موضوع خاص حتی یبحث عن عوارض ذاتی اولا فیه ثلاثه و احوال. سه تا قول اینجا وجود داره: یک، لزوم وجود موضوع، که خب این قول مشهوره. عدم لزوم وجود موضوع در همه علوم. این قول کیه؟ به طور مشخص اگه بخوایم بگیم قول اصفهانی و قول مرحوم مظفر و حالا بعضی از متأخرین. قول سوم، القول به تفصیل بین العلوم الحقیقیه و الاعتباریه، که این قولی که قول علامه است. بعد شروع میکنه دلیل هر قولی رو گفتن و اینو توضیح میده درباره کل علوم ها. بعد تو موضوع خاص اصول که وارد میشه، که حالا بعد از همه این بحث ها موضوع خاص علم اصول چیه؟ ایشون اقوالو میاره، بعضیا گفتن همون ادله، بعضیا گفتن ادله به ما ادله اربعه، بعضیا گفتن ادله به ما ادله، بعضیا چی گفتن، بعضیا چی گفتن، آخرش میرسه به این بیان که و به ذالک، صفحه 38 محسوس جلد یک، و به ذالک یعلم ان النظریات فی تعیین موضوع علم الاصول، نظریات مختلف اختلاف اقوال که تو تعیین موضوع علم اصوله، که بعضیا میگن موضوع نداره مثل مرحوم مظفر یا اصفهانی، بعضی‌ها میگن نه موضوع داره، موضوع شدله عربه از خودما، بعد بعضی میگن نه عدله به مانی گردله، بعضی‌ها میگن نه همچی چی، از رای در واقع گروجردی هم میاره، اینا هم میاره، کلا این شیطان رو اینا هم میاره. بیا بی تعیین نظر تعیین موضوع علم اصول متقاربه، اینا خیلی نزدیک همه، با اینکه در ظاهر خیلی اختلاف داره، ولی فنظریه المحقق گروجردی هی به عین ما نفس و نظریه شیخ انصاری، حالا اینکه اینا چی میگن بماند، ولی غیر ان المحقق بروجردی عبر عنه بالحجه فی الفقه کما ان القول، یعنی خواهد بگه چه شیخ انصاری چه آقای بروجردی همه اینا یه چیزو دارن میگه، کما ان القول به ان موضوع علم اصول هو ادله المشترکه فی استدلال الفقهی، که قول کیه؟ به ان موضوع علم اصول یه ادله المشترکه شیخ صدر دیگه فی استدلال الفقهی هو نفس النظریه، میگه این همونه، و ان جمیع یا جوهر شیء واحد لبن و این اختلاف لفظا، این حرف خوبیه، ولی با این توضیح که ما دادیم به نظرم کاملتر و جامعتر میشه که قشنگ بدونید که خلاصه موضوع علوم حقیقی موضوع محور، علوم اعتباری فایده محوره. در نتیجه حالا بیاین یه بار دیگه اون موضوعی که ایشون فرمود با هم مرور کنیم. ایشون گفت، ایشون یعنی مرحوم مظفر گفت، ان هذا العلم، یعنی علم اصول، غیر متکفل للبحث عن موضوع خاص. ببین تا اینجاش درسته که یبحث عن موضوعات، بل یبحث عن موضوعات شد تا تشترک کلها فی، اینجاش خیلی مهمه، تشترک کلها فی غرض المهم، زیر این غرض حتما باید خط بکشید، اون غرض حالا چیه؟ و خب استنباط حکم شرعی دیگه، درسته؟ فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص ادله اربعه فقط، که در واقع مثلا قدما و اینا قوانین و اینا دارن، قوانین هم فقط نیست که پایین گفته خوب و مختار و فی قوانین، مثلا قدما این ادله اربعه معروفه تو شد و هی کتاب سنت و اجماع و عقل، او به اضافت استصحاب، که گفتم اینو محقق تو معتبر داره، بعضی از اهل سنت هم دارن، او به اضافت القیاس و استحسان کما سن المتقدمون، این پاورقی درستیه، حتما این پاورقی رو جدی بگیرید. فقط نکتهش اینه که گفتم اهل سنت هیچ کدوم عقل رو جزء موضوعات نمی آوردن. مثلا باید حواستون باشه اون عطف خیلی درست نیست، یعنی اگه به همون که پاورقی گفته درسته، قدمای اهل سنت میگن کتاب سنت اجماع، مثلا قیاس، کتاب سنت اجماع، قیاس، استحسان یا استصحاب، هر چی. عقل فقط شیعه است که به رسمی به عنوان یکی از منابع ادله میاره و این اون روح کار تفاوت اجتهاد اهل سنت و شیعه است که شیعه آخرش به یقین برمیگرده در واقع اجتهادش، ولی اهل سنت به در واقع شیعه به عقل قطعی برمیگرده، اهل سنت به عقل ظنی برمیگرده و این روح مخالفت ائمه با بحث قیاس همینه که قیاس نماد عقل ظنیه. خب حالا یه مقدار عبارت اینجا رو خودتون باید درست کنید، یعنی دقیق عطف نشده، همون که پاورقی گفته درسته. حالا دیگه شون بگی یا ایشون نخواست سخت بگیری یا حواسش نبوده که اهل سنت عقل، من به نظرم ایشون حواسش نبوده، چون هنوزم که هنوز بعضی از بزرگان حوزه، اساتید حوزه، حواسشون نیست که اهل سنت عقل رو به عنوان یه منبع نمیارن. مثلا میگن آقا همه قبول دارن کتاب سنت اجماع عقل حجت، اهل سنت چند تا رو اضافه میکنن، اینجوری نیست، اهل سنت عقل رو ندارن به جاش استحسان و اینا دارن. خب تا اینجا میشه گفت درسته بیان محمود حسن، از اینجاش غلطه، میگه ولا حاجت، این تعمیمش تعمیم غلطیه. ایشون میگه حاجتی نیست، ببین اصلا ایشون استدلالی نمیاره، میگه اینا اونا دلیلی ندارن. ما حرفمون به محمود حسن، آقا چرا دلیل دارن؟ شما برو کلمات منطقی رو بهتر باید کار میکردی، از شما که منطق مثلا نوشتید و کار کردید انتظار بود که این همه بیان، خیلی بیان های مفصلی دارن که چرا علم موضوع میخواد. البته علوم حقیقی، شما اگه خوب تفکیک بین علوم حقیقی و اعتباری میکردی این دو خط رو نباید میگفتی که بگی ولا حاجت الالتزام بان العلم، علم به معنی کلی، چه اصول چه غیره، لا بد لهم من موضوع که یو پسوفی کما تسالمت علیه کلمت المنطقیین. شما اینجا بنویسید، بنویسید خود ایشون تو منطقش هم همین حرفو زد، اونجا اشکالی نکرد. ما اونجا گفتیم مرحوم مظفر مشخصه که اینو متوجه نشده، هم به قرینه اینجا که نفی میکنه اون حرف اونجا شو، هم به قرینه که خود متن اونجا خیلی استراب داشت، خیلی، یعنی کجا دقیقاً؟ اونجایی که ایشون به در واقع تعریف برهان، به مقدمات برهان، شروط مقدمات برهان پرداخت، اونجا خیلی مشکل داشت و به قرینه اینکه ایشون اصلا بحث اجزای علوم رو نیاورد تو منطقش، نیاورد. خب این جزء مشکلات جدی خود منطق مظفره و خب اینجا هم که میبینید خود ایشون همچین نظر به تبع استادشون دارن. میگه فنا هازار، حالا دلیل چیه که لا حاجت؟ من مظفر رحمت الله میگه هازار لا ملزم ولا دلیل داره، میگه چون اونا دلیلی ندارن. کی گفته دلیلی ندارن؟ این همه دلیل دارن، خود علامه تو حاشیه هم مفصل دلیل بزرگان منطق و فلسفه. این خب دیگه از این، متاسفانه بیان حضرت امام هم تقریبا شبیه هم. حالا فائده یه نکته ای داره، من بهتون گفتم برید فرق غرض و فائده رو ببینید، چون توی در واقع روس سمانی غرض و فائده رو از هم جدا میکنن، غرض و فائده رو جدا میکنن، میگن غرض اون چیزیه که به ذات در واقع لعجل اون در واقع اصلا علم تدوین میشه، ولی فائده یه مسئله جنبیه که مثلا فرض کنید خیلی مثال عرفیشو معمولا میذارن، صندلی رو اساتید تو لسانشون هست، صندلی رو کسی که میسازه به این غرض میسازه که بشینی روش مثلا اینا، ولی تو اگه اینو بذاری زیر پات بری لامپو عوض بکنی این غرض سازنده نبوده، ولی فایده این وسیله هست. حالا این توضیحاتو میدن، تفکیک هم بین غرض و فایده میکنن، ولی یه ولی مهم داره، عملا تتبع کنید تو کلمات قدما متأخرین، عملا در روس سمانیه علوم که وارد میشدن بین غرض و فایده خیلی تفکیکی نمیکردن، با اینکه خودشون تو بحث‌های کلی غرض و فایده رو خیلی دقیق تعریف تفکیک کردن، عملا تو انوارد شدن غرض رو به جای واژه فایده به کار بردن، فایده رو به جای غرض، یعنی عملا غرض و فایده به معنای همون غرض شد تو کارشون، یعنی چه بگن غرض چه بگن فایده، منظورشون معمولا همون چیه؟ همون غرض اصلی مدون علمه و تدوین علمه، مخصوص این که تو اصولیون خیلی زیاده، خیلی، یعنی دیگه تقریبا هیچ کسی نیست غرض و فایده رو تفکیک کنه، میگن فایده منظور همون غرضه. حالا شما اینجا تو کار مرحوم مظفر هم میبینید، ببینید ایشون اینجا مگه نگفت فایده، یه چیز زد فایده دیگه، آخر یه سه چهار خط گفت، خط آخر چی گفت؟ خط آخر یه نتیجه گرفت، گفت آقا فاذن فنادر اذن الاستعانت و فائدته، ببین خلاصه ای که آخرش گفت، گفت فائدته یعنی فایده علم اصول، اذن در این هنگام الاستعانت و الاستدلال للاحکام من ادلتها، خلاصه فایده اصول چیه؟ کمک به استدلال برای احکام از ادله شد. درسته؟ همین هم چیزی که از خط اول آورده گفتش ترک و کلها، همین خط اول صفحه 21 که قبلا خوندیم ذیل موضوع علم، گفتش ترک و کلها فی قرزن المهم و هو استنباط حکم شرعی. ببین اون بالا گفت قرز، قرز چیه؟ استنباط حکم شرعی. این پایین میگه فایده چیه؟ استعانت در استدلال احکام من ادلتای، همون استنباط حکم شرعیه. یعنی قرز و فایده دقیقاً به یه معناه، هم همین رو گفتن تقریبا. قرض و فایده علم اصول استنباط درست هم هست، یعنی چیز پیچیده ای نداره. اصلا علم اصول هویتش و تدوینش برای ما که مجهول نیست، اصلا برای این درست شد که به استنباط حکم شرعی کمک کنه و هر چی کس بیاره. در نتیجه این بحث فایده و فایده محور بودن اصول، حالا یا قرض محور دیگه فرقی نداره، چه این قرض محور چه فایده محور، اون اساس و مخ کار. حالا در مثلا میتونیم در باره خیلی چیزا اینجا قضاوت کنیم، ما ببینید چقدر جالبه. مثلا میگیم که فرض کنید که آقا چرا یه سری بحثای لغوی، مثلا بحث فرض کنید سی و ام، یه بحث درباره موضوع له یه چیزی، مثلا کار مثلا لغته یا کار فرض کنید بعضی میگن صرفه، اصلا چرا اینجا اومده؟ خود اصولیون میگن آقا چون در علم لغت یا علم صرف به این پرداخته نشده، بلکه جاش هم اونجا بوده ها، اگه لغویون یا صرفیون میپرداختن ما دیگه اینجا نمیپردازیم، ولی چون اونو نپرداختن ولی در استنباط به درد میخوره ما اینجا آوردیم. میخوام این هویت در واقع غرض محوری دستتون بیاد. جاهای مختلف اصلا میگن آقا اصولیون شما چرا از این بحث کردید؟ اصلا این که ربط به ادبیات داره، میگن اتفاقا قبول داریم این باید تو ادبیات بحث میشده، ولی چه کنیم تو ادبیات به هر دلیلی اینو بحث نکردن، ولی چون به درد میخورده ما اینجا آوردیم. میبینید خیلی راحتن هرچی به درد. از اون ور یه سری بحث هست، میگم آقا این چه فایده ای داره؟ وقتی ریشه یابی تاریخی میکنی میبینی یه مثلا، حالا نخوام وارد ریزش بشم، اجمالا این که مثلا استثنایی که به جمله متعدده میاد، استثنا به جمله آخر برمیگرده یا به همه برمیگرده، میبینی این از این دغدغه تفسیری که شیعه و سنی توی آیه خاصی اختلاف داشتن شکل گرفته. آیا لازم بوده اونو بیاریم تو اصول؟ بررسی که میکنی میبینی آقا اون اصلا تو یه آیه است، تو کل فقه تو یه حکم به درد میخوره، چون اصلا خیلی آیه و روایت اینجوری نداریم که چند تا عطف بشه به هم، به هم آخرش یه الا بیارن، زیاد نیست، دو سه تاست دیگه. برای دو سه تا که نمیان یه مسئله اصولی باز کنن. واضحه چی دارم میگم؟ چون اصلا هویت مشترک ابواب و فراگیر، بله میشه فرضی فرض کرد که آقا خب این بس میتونه مشترک باشه، آقا عملا که نیست الان، عملا دیگه آیات روایتی از این بیشتر نمیشه که، همینا یه هست دیگه، دو مورد بیشتر کلا نداره، همون دو مورد رو تو همون فقه حلش کنید، اونجا قرائن داره حل میشه تموم میشه. در نتیجه این بحث از اصول ما میذاریم کنار. چرا؟ چون رو تو مسیر اون غرض و فایده علم و اصول اصلا نیست. یا از اون ور یه مسائلی هست، ببینیم آقا چقدر مسائل به درد بخوری، مخصوص تو فضای روز خیلی صحبت درباره عرف میشه، درباره مصلحت میشه، درباره نمیدونم چی میشه چی میشه، میگیم آقا بالاخره اینا تو استنباط چه اثری داره، فضاش چیه به درد؟ میگیم خب آقا اینا رو بیار تو اصول بحث کن، یکی بر نگره بگه نه آقا قدما چون در اصول اینا رو نگفتن ما هم باید طبق در واقع همون مسلک اونا عمل کنیم. نه، قدما اگه در زمان کما اینکه قدما در زمان خودشون کلی مسائل به اصول اضافه کردن، مثل کی؟ بزرگ علم اصول دیگه، شیخ علم اصول شیخ انصاریه دیگه. شیخ انصاری برید کتابشو با قبل خودش مقایسه کنید، میبینید تقریبا شاید بگم 50% مسائلی که ایشون آورده تو اصول قدما نیست، بلکه لابلای فقه قدماست. به خاطر اینم تو رساله شیخ انصاری بیشتر از این که به کتب اصولی آدرس داده باشه، به کتب فقهی آدرس داده. خیلی این نکته مهمه. در نتیجه ما میتونیم مسائل، فقط باید یه ملاکی حفظ بشه، اون ملاک هم فایده داشتن در جمیع اکثر ابواب فقه و در جمیع استنباط. میخوام اینو بگم، این فایده محوری علم اصول رو خیلی بروز میکنه. اصلا علم اصول باید علم بروزی باشه، کما اینکه یه زمانی در مقابل اهل سنت شکل گرفت، یه زمانی در مقابل اخباریون خیلی وایساد، الان هم باید در مقابل این همه انحرافات و انحطاطات دین فهمی معاصر بیسته. و اگر خوب موضوع تعریف و فایده اصول تنقیح بشه، ترسمون میریزه از این کار. البته اکثر مباحثی که الان تو اصول هست لازمه، ولی خب خیلی چیزا هم باید اضافه بشه و اون جهتگیری‌ها درست بشه. خلاصه اینه، ببینید من اینا رو هی دارم نکات اضافه میکنم، هی میگم خلاصه در واقع نکات جدیدیه که از دل همین به دست میاد، از دل این نگاه، این یه نگاهه، یه تفکره که خب کاملا مقابل در واقع تفکر بعضی از افراد نجف دیگه، حالا نمیخوام تصریح کنم، ولی یه تفکریه که این تفکر اصول و سمت اصول مطلوب میبره. اصلا شما نگاه کنید اصول و کلا علوم اعتباری هویتشون هویت تشکیل تدریجی در بستر تاریخه. این خیلی مهمه. یعنی چی تشکیل تدریجی در بستر تاریخ؟ تشکیل تدریجی در بستر تاریخ یعنی این که اصلا علوم اعتباری ها، نه فقط علم اصول ها، علومی که علوم اعتباری هن چون غرض محور و نیاز محور و فایده محورن، همون حدی یه نیاز اجمالی توی برهه‌ای از زمان احساس میشه، این نیاز اجمالی انقدر شدید میشه تا یه جایی یه نفری میاد اولین بار اون علم اعتباری رو یه علم میکنه، تدوینش میکنه، مثل کاری که کی کرد؟ مثلا شیخ مفید کرد، یا از ذریعه سید مرتضی کرد، یا شیخ طوسی کرد. میدونید که هم از ذریعه سید مرتضی هم شیخ طوسی ادعا دارن که ما اولین نفری تو شیعه هستیم که داریم این علمو تدوین میکنیم، یا مثلا تو اهل سنت شافعی کرد، هر کی کرد. ببینید نیاز یه چیز واقعیه، یه نیازی احساس میشه، آروم آروم بزرگ میشه تا جایی که یه نفر به این اسم میشه آقا دیگه لازمه برای یه علم تشکیل بدیم. این علمو که تشکیل میده یه سری مسائل به حد نیازی که احساس کرده میاره. یعنی نیاز چیه؟ نیاز اینه که ما می‌خوایم یه مشکل، یه هدفی داریم، یه غرضی داریم. ببینید نیاز، هدف، غرض، فایده، همه اینا یه فضا داره. حالا یکم حیثیتاش فرق داره ولی اون روحش یکیه. 100 سال بعد می‌بینی آقا اون نیاز گسترش پیدا کرد، اون هدفه یکم بسط پیدا کرد، یا یکم تغییر جهت داد. به تناسبش اون علم باید بسط پیدا کنه، تغییر جهت بده. 200 سال بعد همینجور، 300 سال بعد دقیقاً تو علم اصول همین اتفاقی افتاد. دقیقاً. یعنی شما بریم مسائلی که زمان مثلا شافعی تو ام شافعی مثلا مطرحه مقایسه کنید با مسائلی که توی شیعه تو مثلا از ذریعه مطرحه، بعد بیاین جلوتر زمان محدث هندی، علامه هندی، میبینید آقا هی به تناسب زمانه و سوالات و مثلا یه زمانی مواجهه شیعه با فقه شافعی شدید میشه، تو اصول میبینید که اون نکات اختلافی با فقه شافعی تو اصول پررنگ میشه. یه زمانی مثلا با فرض کنید توی مناطقی با حنبلی‌ها بیشتر، اینا بررسی تاریخی می‌خواد، تا جایی که میرسیم به زمان اخباری‌گری اصلا کلن رقیب عوض میشه. یعنی رقیب علم اصول از ابتدا تا زمان اخباری‌گری اهل سنت بودن، مسائل علم اصول در اختلافات فیما بین اجتهاد شیعه و اجتهاد سنی شکل می‌گرفت، رسید به اخباریون، اخباریون شدن اون رقیب جدی دین فهمی نابشی و مسائل اصولی که در دل اصول دوره اخباریگری شکل گرفت کاملا ناظر به شبهات و مشکلات اخباریونه. شما برید کتاب وحید بهبهانی، رسائلی که ازش باقی مونده و فوائدی که ازش هست رو ببینید، مقایسه کنید اون دغدغه‌ها و سوالاشو با دغدغه‌ها و سوالای مثلا از ذریعه سید مرتضی یا شیخ طوسی، تعجب بکنید که چرا انقدر متفاوت شده. همین دغدغه‌های متفاوت وحید بهبهانی بود که تو اون دوره پررنگ شد تا رسید به شیخ انصاری که دیگه پرورش اساسی یافت. حالا من یه چیزی بهتون بگم، از اون زمان 200 سال 250 سال تقریبا میگذره، از زمان وحید و شیخ و اینا حدود 200 سال میگذره و الان دیگه رقیب دین فهمی ما نه به طور جدی اون اهل سنت مرسومن، نه به طور جدی اخباریونن. الان رقیب جدی دین فهمی ما فضای غربه، فضای علوم انسانی غربه، فضای روشنفکراست، فضای مثلا متسجهله صوفیه و متصوفه در واقع غلط خانقاهی فرقهیه. الان رقیب دین فهمی ما یه عده از در واقع فرض کنید وهابیت و اینا، رقیب دین فهمی ما این طیفا شدن الان، مخصوص غرب، مخصوص علوم انسانی غرب، ادعاهایی که دارن. خب ما باید اصول دقیقاً باید الان بیاد به تناسب همون نیاز، به تناسب همون فایده و غرض بیاد خودشو ویرایش کنه. اما علوم حقیقی اینجوری نیستن، اینجوری نیست. علوم حقیقی چون واقعاً یه موضوع دارن و واقعاً عوارض ذاتی اون موضوع بررسی میشه، چه فلسفه‌ای که ابن سینا بهش پرداخته، چون ابن سینا تقریباً هم عصر سید مرتضی و شیخ طوسی تقریباً دارم میگم همین سیر تاریخی، ببینید که آقا اون اساس مسائل فلسفه از ابن سینا تا الان تا در واقع علامه طباطبایی تا امام تا اینا هیچ تغییر خاصی نکرده. بله یه نکته‌ای داره که خیلی نکته مهمیه، فلسفه خود مسائل و علمش تحولات اساسی خود مسائل پیدا نمی‌کنه، اما به قول آقاد نکته مهم اینه که امتداد سیاسی اجتماعی پیدا بکنه. اون امتداد سیاسی اجتماعی دیگه لزوماً خودش فلسفه نیست، بلکه امتداد فلسفه است. به یه معنا کلام مطلوب است که ما اینو توی اون در واقع روش تحصیل کلام عرض کردیم و دیگه. پس اجمالاً این تفاوت مهمی بین علوم حقیقی و اعتباری و بین و در واقع این به ما یه روش میده که آقا روش مطلوب سازی علوم حقیقی چیست، روش مطلوب سازی علوم اعتباری چیست و به تناسب زمان کرده اینا چه فرقی داره. فرقش خلاصه اینه، علوم حقیقی خیلی خود مسائلش تغییر نمی کنه اما امتداد سیاسی اجتماعی باید پیدا بکنه. علوم اعتباری نه، اصلا خود مسائلش میشه تغییر بکنه. چرا؟ چون خیلی با سرب نریختن، یه موضوعی نداره که عوارض ذاتی داشته باشه، اون توضیحات فنی نه، غرض محوره و این غرض میتونه به تناسب زمانها تغییرات در واقع فقط باید تغییرات درست باشه، کار هر کسی هم نیست. این باید بزرگان این علم باشن، کسایی که تو این علم هر جوونه کی هر کسی بیاد بخواد یه طرحی بده نمیشه اینجوری، یعنی باید اون بزرگانی باشن که تو این علم استخوان خود کردن کار کردن. مثلا باید به توصیه مثل بزرگانی مثل امام و آقا خیلی توجه بشه که اینا نیازهای روز رو بهتر از همه هم درک کردن، علم اصول و فقه هم بهتر از همه کار کردن، متعادل پیش بره، همینجوری از اون برم یه هرج و مرج تو علم ایجاد نشه. یه نکات در واقع ریز کوتاهی هم تو متن باقی مونده که دیگه کوتاهه، مثلا گفتم تو سطح ولی اینجا باز تاکید میکنم در واقع روی حد اول چند تاش. یکی اون اصطلاح اولی و ثانوی بود مرحوم مظفر وسط صفحه 20 به کار برد. این اصطلاح کاملا از شیخ انصاری گرفته، شیخ انصاری صفحه همین یکی دو صفحه اول جلد دوی رسائل. ببینید اصطلاح مرسوم برای حکم اولی و ثانوی همون یکی از علم جز بلدی که آقا حکم یا واقعی یا ظاهری، واقعی یا اولی یا ثانوی، این اصطلاح مرسوم همینو بلد باشید. ولی شیخ انصاری اصطلاح خاصی به کار میبره جلد دوی رسائل همون یکی دو صفحه اول، اصطلاح اولی و ثانوی رو برای واقعی و ظاهری به کار میبره، یعنی به واقعی میگه اولی، به ظاهری میگه ثانوی. حالا چرا شیخ این اصطلاح متفاوت رو به کار میبره یه داستان خیلی مهم داره، ولی اجمالاً مرحوم مظفر اولی و ثانوی که تو وسط صفحه 20 به کار میبره همون اولی و ثانوی به معنای خاصیه که شیخ انصاری گفته و بهتر بود مرحوم مظفر راستش اینو نیاره، چون اصطلاح مستقر الان همونی که گفتم حکم یا واقعی یا ظاهری، واقعی هم یا اولی یا ثانوی. اینجا مرحوم مظفر اولی رو به معنای واقعی و ثانوی رو به معنای ظاهری به کار برد. خب نمی آورد بهتر بود، غلط نیست. اما اینکه چرا شیخ اون کارو میکنه یه توضیح خیلی مهمی داره. توضیح مهمش هم اجمالا اینه، اصلا زمان شیخ تا زمان شیخ حکم واقعی و ظاهری خوب تفکیک نشده بود. اولین نفری که تازه حکم واقعی و ظاهری رو خوب تفکیک کرد شیخ انصاریه که تازه ما بعدش داریم میگیم حکم یا واقعی یا ظاهری، بعد واقعی یا اولی یا ثانوی. اما قبل از شیخ، یعنی اگه شما میرید تو تراث فقه اصول قبل از شیخ واژه اولی ثانوی رو میبینید باید مواظب باشید، کثیراً قبل از شیخ واژه اولی ثانوی کمی متفاوت با اون چیزی که ما امروز استفاده میکنیم هست و ثانوی و مرحوم شیخ که خوب حکم واقعی و ظاهری رو تفکیک کردن، این اصطلاح اولی و ظاهری خوب اولی و ثانوی خوب مشخص شد که مقصدش واقعی نه ظاهری. این حالا توضیح مهمی داره که با همین نکته که گفتم میتونید بهش برسید و حتی این توضیح مهمیه ها. ببینید اینو خیلی دقت کنید که شیخ اولی نفریه که خوب حکم واقعی ظاهری رو داره تفکیک میکنه، در نتیجه مثل آخوند یادتونه تو بحث تعریف کی بود که اشکال جدیش اشکال رو به قدما شروع کرد، اشکال رو به تعریف قدما که ممهد الاستنباط بود و شروع کرد، آخوند شروع کرد، درسته؟ آخوند اون اشکال اصلی که داشت این بود که آقا تعریف شما جامع نیست، حکم ظاهری رو شامل نمیشه. آخوند یه این اشکالش در واقع نمیگم غلطه ها، ولی یه نکته تاریخی رو توجه نکرده. نکته تاریخی چیه؟ که آقا اصلا قدما حکم ظاهری، حکم واقعی ظاهری رو کی به شما آخوند یاد داد؟ شیخ یاد داد دیگه. اصلا قدما حکم واقعی ظاهری رو اینجوری تفکیک نمی کردن و نمی دیدن که حالا بخوان تعریفشون رو عام به کار ببرن. شما یه آخوند بعد از شیخ اینو یاد گرفتی، حالا ذهنت حساس شده، داری میگه خب آقا حکم ظاهری تو تعریف شما کجاست؟ میگم حرف آخوند غلط نیست، ولی قدما اصلا حکم ظاهری به این معنا نمیدونستن که بخوان حالا هی عبارتاشون رو جوری بیارن که عام بشه. متأسفانه این نکته ایه که متأخرین بهش توجه ندارن. یعنی حالا دیگه اینو کافی همین مقدار. یه نکته هم هست، فائده رو که مرحوم مظفر آورد، خط اول فائده گرفت واقعا ناصحیحی زد ایشون. گفت ان کل متشرع یعلم انه ما من فعل من افعال الانسان الاختیاریه الا وله حکم فی شریعت الاسلامیه المقدسه من وجوب و حرمت و نهبه ما من الاحکام الخمسه. این دو خط کلن اشتباهه و دو تا اشکال مهم توشه. یه اشکال اینه که کی گفته ما من فعل من افعال الانسانیه الا وله حکم فی شریعه؟ این هم کجا شما میگی؟ اصلا این یه بحث خیلی پر اختلاف و پر بحث و یه ریشه‌یابی تاریخی میاد میخواد. بعضی از اساتید که کار جدی روایی کردن تصریح دارن که اصلا ما برای این بحث هیچ استدلالی، بعضی آقا میگن روایت داریم، نه واقعا روایتی نداریم. حالا توضیحش رو مفصله دیگه وارد نمیشم. که آقا ببینید خیلی بحث مهمی تو دین شناسی ها، آیا هر فعلی از افعال اختیاری انسان یه حکمی در شریعت داره؟ این خیلی حرف عجیبیه که متاسفانه بعضی از معاصرین هم اینا رو میگن. بعضیا به بهانه دفاع از دین حداکثری میگن آقا دین حداکثریه، برای همه زندگی بشر دین برنامه داره، فلان داره. این ببین، دین برای همه زندگی بشر برنامه داره درسته، ولی نه اینکه برای هر تک تک افعال انسان حکم داشته باشه، حکم شرعی اونم داشته باشه. اصلا این با تفکر قانونی سازگار نیست. قانونگذار نمیاد کل افعال بشر از اول تا آخر رو در نظر بگیره و تک تکشون قانون بذاره. که خیلی جاها موکول به عرف زمان است، خیلی جاها امضاست، حکم شرعی نیست اصلا. این بیان واقعا بیان خیلی چالش برانگیزیه و حالا این یه تحقیقی لازم داره که اصلا این حرف درسته یا نه. این یه مقدار برمیگره به بحث‌های کلامی که ما باید دقیقاً چی بگیم. بحث بیان درست در نهایت اینه که آقا دین برای زندگی بشر، برای تمدن بشر نظامات داره، برنامه داره، نظام سیاسی داره، نظام اقتصادی داره، همه اینا رو داره، ولی این نه به این معنی است که برای تک تک افعال اختیاری که هر چی از افعال فردی و شخصی و خانوادگی و هر چی حکم داره، که این درست نیست واقعا. بعد اشکال بدتر دوم اینه که ایشون اولش میگه ان کل متشرع یعلم این را. این دیگه خیلی عجیبه، چون این یه اختلاف جدی بین علما وجود داره دیگه، چون نباید بگه هر متشرع اینو میدونه. این نشون میده که مرحوم مظفر به این بحث تفتون نداشته. یعنی اگه به این بحث تفتون داشت اینجوری نمیگفت، حداقل اینجوری نمیگفت که کل متشرع یعلم، چون خیلی از بزرگان زمانه ایشون حتی اینو قبول ندارن. بعضی از اساتید ایشون اینو قبول ندارن. چون به عنوان نمونه برید صفحه اول و دوم محاضرات آقای خویی رو ببینید، اصلا آقای خویی اینو نمیگه. آقای خویی اینجوری شروع میکنه، نمیگه هر فعلی یه حکمی داره، میگه آقا ما اجمالا میدونیم احکامی در شرع اسلامی داریم. ببینید چقدر فرق داره با این. یه موقع میگه هر فعلی حکم داره، یه موقع میگه اجمالا میدونیم احکامی داریم. ببین چقدر تفاوت ورود و خروجه. آقای خویی خیلی قشنگ میگه تو اگه بگی هر فعلی حکم داره باید اینو ثابت کنی. کی گفته هر فعلی حکم داره؟ ایشون برای اثباتش داره ادعای بداهت میکنه، میگه کل متشرع یعلم. کی گفت اصلا؟ غلطه، 100% این غلطه. آقای خویی خیلی قشنگ وارد میشه، اجمالا میدونیم احکامی داریم دیگه، و اجمالا میدونیم همه این احکام بدیهی نیستن. یعنی میخواد بگه فل جمله ما احکام نظری داریم، چون احکامی داریم که نظریاً حالا نیاز به یه علمی داریم که مقدمه باشه. و همین حرفای ادامه رو میزنه. بقیه حرفایشون درسته ها، اون دو خط اول غلطه. از اون یعلم خط دوم به بعد که یعلم ایزن ان تلک احکام لیست کل، اینا دیگه درسته تا آخر. اون دو خط اول این در واقع مشکل جدی رو داره. ما به لطف خدا دیگه بحث مدخل رو به پایان میرسونیم با این در واقع کلام، که در یک جمله بخوایم بگیم چی شد ایشون اسم اینجا رو مدخل گذاشت. دو صفحه سه صفحه بعد که اون بحث‌های الفا حقیقت وضع اینا رو شروع می‌کنه اسمش رو مقدمه می‌ذاره، 40-50 صفحه میگه تا میرسه به مقصد اول که صفحه 63 باشه. فرق مدخلی که ایشون میگه با مقدمه با مقصد چیه دیگه، الان شما باید حواستون باشه. مدخل همون مباحث روس سمانیه رو داره ایشون میاره که از روس سمانیه نمیاره، فقط سه تاشو دو تاشو میاره دیگه، درسته؟ تعریف و موضوع رو میاره با فایده رو با مثلا تقسیم، سه تاشو میاره، چون تعریف و موضوع دو تا نیستن دیگه، یکی ان. حواستون هست که تعریف و موضوع یکی ان دیگه، یکی ان به این معنا. شما اگه علمو تعریف کنی میتونی بگی موضوع چیه، علم اگه تعریف کنی میتونی بگی آقا موضوع همون چیزیه که در این علم از عوارض ذاتیش بحث میشه. اگر موضوع رو این سبک مرسوم اینه تعریف میکنن، بعد میگن موضوع اصول چیه، مثلا شهید صدر میگه تعریف علم اصول علم و عناصر مشترکه فلان است، بعد موضوع چیه، عناصر مشترکه. یا مثلا آیه ناینی میگه علم کبریات است، علم اصول علم کبریات است که لبن زمد الیها فلان فلان، بعد میگه موضوع چیه، میگه همون کبراست. معمولا این جوریه. آیا بروجردی استثنا برعکسه، ایشون مفصل موضوع رو تعریف میکنه، موضوع رو بیان میکنه که آقا موضوع الحجه فی الفقه، بعد تعریف اصول چیه، تعریف اصول در واقع آن اصول آن علمی است که از عوارض ذاتیه الحجه فی الفقه بحث میکند. ببینید شما کافیه یه دونه رو خوب به دست بیارید، یا تعریف یا موضوع رو، اون یکی رو با مقابلش میتونید قشنگ به دست بیارید، چون رابطه داره دیگه. یعنی تعریف هر علم میشه، علم اون چیزیه که از عوارض ذاتی موضوع صحبت میکنه. شما یه موقع موضوع رو مثال بروجردی بیان میکنی، بعد تعریف از اون موضوع استخراج میکنی، معمولا تعریف میکنن موضوع رو از تو تعریف استخراج میکنن. خلاصه اینا یه دونه است، یه دونه هم فایده است که اینجا فایده و غرض عملا همون غرضه، یه دونه است. تقسیم ابحاث هم که یه بحث تبدیب و ایناست. این میشه مدخل. اسم دیگه یه مدخل تو تراث ما چیه؟ اینو بنویسید. اسم دیگه‌اش مقدمه العلمه. اصلا رسما میگن، میگن آقا ما یه مقدمه الکتاب داریم، یه مقدمه العلم داریم. مقدمه الکتاب چیه؟ مقدمه العلم چیه؟ مقدمه العلم همین مباحث رموز سمانی است. مباحث بینشی رو تو مقدمه العلم میارن. چرا بهش میگن مقدمه العلم؟ چون شروع اون علم نیاز به این مقدمات، دونستن تعریف موضوع، چسان بصیرت نسبت به علم پیدا میشه. پس اسم دیگه این مدخلی که ایشون آورده تو تراث بهش میگن مقدمه العلم، همون سبک رؤوس ثمانیه که بیشتر مباحث بینشیه. اما اون چیزی که مرحوم مظفر به عنوان المقدمه آورده که حقیقت وضع و معنی وضع اینا رو توش بحث کرده، اون در واقع چیه؟ اون در واقع مقادی علم اصول رو به اون اسم آورده. که حالا من جلسه بعد این تبدیب رو که خوندم و یه نکته دو سه خط آخرش میگه، من توضیح میدم که حالا اصلا مبادی برای علم اصول چه معنایی داره. چون گفتیم آقا مبادی برای علوم حقیقی معنا داره، درسته؟ که موضوعش مشخصه و مبادی طبق اون تفکیک مبادی از مسائل در علوم حقیقی با موضوع است. اما تفکیک مبادی از مسائل در علوم اعتباری با چیست؟ با چه ملاکیست؟ اصلا ملاک درستیه یا نه؟ اصلا تفکیک مبادی از مسائل علوم اعتباری با این توضیحاتی که دادیم درسته یا نه؟ ثانیاً تفکیک متأخرین بعضی یا مثلا لاریجانی، تفکیک فلسفه اصول از اصول کار درستیه یا نه؟ اینا رو ما جلسه بعد که به تبدیب و اینا پرداختیم حالا باید تو عمقش توضیح بدیم این برای اونجا. پس خلاصه اون چیزی که ایشون به عنوان المقدمه آورده منظورش همون مبادیه. یعنی میخواد بگه تو علم اصول نیست ولی به درد اصول میخورن. اون چیزی که 40-50 صفحه جلوتر به اسم المقصد اول المقصد ثانی میاره، اون دیگه مسائله. حاضر شد؟ اون دیگه مسائله. حالا پس الان بحث مبادی باقی مونده که لازم ما تقسیم ابحاث رو بخونیم، به این بحث رو پردازیم، به بحث مهم تفکیک مبادی از مسائل و مسائل از فلسفه اصول. و السلام علیکم و رحمت الله.
Thank you.